بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر أصحاب الله على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليتقى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع. در این جلسات اخیر از آخر قرآن کریم سوره های کوتاه شروع شد و به سوره مبارکه علق رسیدیم تا آیه پنجم آیه علم الانسان ما لم یعلم صحبت شد که در این آیات کوتاه قبلی از اوصاف خداوند متعال رب خلق و خالق بودن خلق و اکرم بودن و تعلیم دادن این اوصاف در این آیات قبل به مناسبت مطالبی که مطرح شده آمده اقرأ باسم ربك الذي خلق ربك الذي خلق بعد مسئله خلق چند نوبت تکرار شده خلق الانسان من علق بعد هم اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم این صفات ذکر شد نسبت به هر یک از این صفات هم یه توضیحاتی عرض کردم که دیگه تکرار نمیکنم رسیدیم به این آیه شریفه کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربك رجعا کلا یعنی نه چنین است در عربی گفته میشه کلا کلمه رد است رد معناش اینه که نسبت به یک جریانی گفته میشه این جریان اینجور نیست رد میشه رد میشه اون جریان کلمه رد کلا ترجمه فارسیش این میشه که نه چنین است حالا این چه تناسب داره که کلا اینجا آمده با بیانات قبلی که عرض شد اجمالاً چیست بعد گفته میشه کلا ان الانسان لیطغى نه چنین است همانا انسان طغیان میکند وقتی که خودش را مستغنی می‌بیند طغیان میکنه. نه چنین است، چه تناسبی داره اینجا؟ چی شده که نه چنین است گفته شده؟ معمولا یه مطلبی قبلا گفته میشه، بعد برای اینکه اون مطلب رد بشه گفته میشه کلا. ولی اینجا مطلبی که بخواد قبلا گفته بشه که اون مطلب رد بشه اینجور نیست. موارد دیگری که در نظر بگیریم در استعمالات کلا میبینیم یک همچه زمینه ایست که عرض کردم، ولی اینجا همچه زمینه نیست. به نام پروردگار تو که خلق کرده، از خلق کرده انسان رو از علق و نطفه گندیده، و بعد بخوان به نام پروردگارت که اکرم است و از همه کریمتر است و تعلیم کرده به قلم کتابت، تعلیم کرده علم الانسان مالم یعلم، باید کلو نه چنین است. این قبلی که این چنین هست، نه چنین نیست. این نه چنین به کجا مربوط میشه؟ جوابش اینه که اینجا جمعی این نعمت های بسیار مهم اصل خلقت و مسئله تعلیم پروردگار و مسائل نعمت های مهمی که در این چند آیه اشاره به اونها شده، جمعی این نعمت ها را نادید گرفتن. که این نعمت ها مهمش این دو کلمه است: یک، اصل نعمت خلقت، اصل این که خدا ما را خلق کرده، هستی به ما بخشیده، که در بعضی از آیات وقتی نعمت ها ذکر شده، اول این نعمت ذکر شده: هو الذی انشأکم. پروردگار، پروردگار است که شما رو درست کرده، خلقتون کرده. هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. به شما نعمتهای دیگر داده، چشم داده، گوش داده، قلب داده، و کمن اونها که شکر میکنن. اولین نعمتی را که بیان فرموده اصل نعمت هستی، این که ما هستیم، وجود داریم، نابود نیستیم، ما را خلق کرده، ایجاد کرده. و دیگر نعمت تعلیم، علم الانسان ما لم یعلم. ما بکم بکم خداوند به ما عنایت کرده، چیز فهمیدیم و چه که بودیم از بطون امهاتمون به تعبیر قرآن که خارج شدیم، متولد که شدیم چیزی بلد نبودیم، کم به کم چیزی میفهمیدیم، آهسته آهسته بیشتر بیشتر، تا اینکه بعد با شرایط خاصی بسیاری از مطالب رو انسان میفهمد و فهمیده است. این دو تا نعمت بسیار بسیار مهم است: نعمت خلقت و نعمت علم. حالا جمع این دو نعمت مهم و نعمتهای دیگر را وقتی پولدار میشن یادشون میبره. طبع پولداری اینه که یک آثار نادرستی داره، در عین اینکه اصل پولداری با شرایطی خیلی هم خوبه، ولی در طبیعت این که انسان اموالش زیاد بشه، قدرتش زیاد بشه، امکاناتش زیاد بشه، حالت استغناس، یعنی خودش را غنی میبیند، مستقل میبیند. در طبیعت این چنین امکاناتی یک همچه وضعیتیست. اگر تربیت نشه، اگر مراقب نباشه، طبع مطلب بر اینه. حالا در ارتباط با اینکه جمعی حالتشون این است که این نعمتها را نادید میگیرند و خودشون را مستقل میبینند، حالت طغیان در آنها پیش میآید، به اینها گفته میشه نه چنینه که فکر کردید که شما خودتون مستقلید و نیاز به حضرت حق ندارید و هر کار میخواید بکنید بکنید، مسئله نیست. نه چنین است، بلکه این چنین است که به سوی خدا رجوع خواهید داشت و به حساب و کتاب طغیانتون رسیدگی میشه. پس این کلا ردیست در ارتباط با جمعی که این جمع بی اعتنا به این نعمتهای الهی که از محتوای بیانات شریفه قرآن به دست میاد و الا در خود قرآن کریم اون چه که در ارتباط با کلا ذکر نشده. پس کلای اینجا به این صورته. نه چنین است که اونهایی که طغیان پیدا کردن در ارتباط با امکاناتی که پیدا کردن، اینها فکر کنن که ادامه پیدا میکنه، فکر کنن امکاناتون همچنان باقی میمانه، خیر، بلکه اینها تهدید بشن به این که میمیرند و بیشگاه عدل الهی قرار خواهند گرفت. خب این که کلمه کلا، ان الانسان لیتقا، همانا انسان طغیان میکند. طغیان خروج از حد خود هست. طاغی، طاغوت، طغیانگر یعنی کسی که از مرز خودش خارج بشه، حد و حدود خودش مشخصه، از حد و حدود خودش تجاوز کنه. طاغوت که گفته میشه طاغوت، به خاطر همینه که از حد و حدود خودش تجاوز میکنه. مقام و موقعیتی که شأن او نیست برای خودش مدعی میشه. هر کس به هر نسبت چیزی را برای خود مدعی شوند که شأن او نیست و در حد او نیست، به همون نسبت اهل طغیان است و طاغوت است و طغیانگر. انسان طغیان میکنه کی؟ وقتی که خودشو با امکانات زیادی همراه ببینه. ان رآه و تغنا، وقتی خودشو ببیند که بی نیاز است از نظر مالی، اجتماعی، توانایی، در یک وضعیت فوق العاده است، این حال طغیانگری بیش میاد. کمی اگر آدم، حالا من شاید بخوام قیاس خودم بکنم، خودم حالا الحمدلله یادم نمیاد اینجوری بوده، ولی پیش میاد انسان وقتی که پول داره یک جور دیگر آمده، وقتی کم پول یک جور بیاد، وقتی پول داره قدماش یک جور مخصوصه، ماشین یک جور مخصوصه، وقتی که کم پول باز یک جور دیگر است، شانه هاش افتاده داره. این طبیعت و خاصیت معمولی داشتن امکانات و نداشتن امکانات، مگر کسی که خودش تربیت کرده، تربیت کرده که تربیت که کرده باشه عکسش میشه، هرچی این امکانات بیشتر بشه شکرش بیشتر میشه، تواضعش بیشتر میشه. اما اگر خودش تربیت نکرده باشه اینجور میشه که این امکانات وسیله طغیان میشه و سرکش میشه و از حد و حدود خودش تجاوز میکنه. ان الانسان لیتقا ان رآه و استغنا، این که خودش را ببیند که مستغنی شده. این مسئله چنینی و علیه جا داره که به هر نسبت انسان عنایات خدا برش بیشتر میشه، مواظب باشه که طغیان نکنه. و الله حفظم نیستم ولی اشاره میکنم داستانی که مولوی گفته خب داستانیست که در این زمینه بد نیست. گاهی من اسم مولوی میارم از اینجا یک شعر یا میخونم که بعد بگم خیلی آدم بدی بوده، بگم که بعد بگم خودش خیلی بد بوده، یعنی شعرهای بسیار بسیار انحرافی نادرست بی جایی داره. ولی خب حرف خوکو هم هست و داستان خوکو هم هست و اینا. یکیش همونه که میگه که به سلطان محمود گفتن که این عیاز کیه که تو اینقدر بهش اهمیت دادی، موقعیت داشت درست کردی، فرمانشو میخرن، اهتمام بهش دادی، پست بهش دادی، این با این قیافشو این وعدشو اینو چیه؟ سلطان محمود میخواست بفهمونه که این کیه. اون وقت گفتن خب چی شده، فکر میکردن یک نقطه ضعفی هم برای عیاض پیدا کنن. دو تا داستان تو ذهنم هست نقل کنه، یکیش نقطه ضعفی هم پیدا کن. در فکر بودن تعقیب کردن کار عیاض رو، دیدن عیاض تو یک محله میره، یک خانه درش قفله، قفلشو باز میکنه میره تو خانه، اونجا یک ساعتی دو ساعتی هست، بعد برمیگرده میاد باز در میکنه. دیدن این تکرار میشه، اونی که تعقیب میکردن گفتن این چی، حتما گنجهایی عتیقهایی نفائسی از خزانه سلطان محمود دزدیده برده اینجا قایم کرده، هر چند روز یک بار میره ازش خبر میگیره که ببین اینا هست و دست خورده باشه و اینا، حتما هم چیزیه. این نقطه ضعف رو در نظر گرفتن، به سلطان محمود گفتن این کیه بهش اهمیت داده، این یک برنامه های نادرستی هم داره. گفت چی؟ گفتن اینا که جایی میره و مثل که یک چیزایی از تشکیلات شما به دست آورده و برداشته و یک جایی گذاشته، هی میره ازش خبر میگیره. خب برم ببینید چه، اجازه داد که برم خودتون در آن رفتن و قبل رو شکستن و هر کار کردن، در باز کردن دیدن که نه، یک خانه خرابیه، یک پوستین کهنه‌ایه، چاروقیه افتاده توی یک اتاق، یک چیزی که نیست، هر چی بر شاید اینا رو برید رد گم کردن گذاشته مثلا که نفهمن چی خبره چی شده، گشتن این ور اون سوراخ اون سوراخ هیچ نبود. آمدن به سلطان محمود گفتن که چیزی نبود، یک پوستین کهنه‌ای بود و چاروق بود. خب بگم بیاد خودش بگه چی. صداش دادن گفتن اینا چیه جریان. گفت من کسی نبودم، چیزی نبودم، تو تشکیلات تو آمدم، شما آمدم به تعبیر بود، بعد محبت کردیم به من، چنین چنان فلان پست اعتبار آبرو، چنین شدم چنان شدم، فرمانم محمد را خریدار و و و این. وقتی اینجور شدم دیدم که با اینجور من کم کم دارم طغیان میکنم، این منم دارم میشم، این منم که دارم میشم. گفتم چیکار کنم، این تشکیلات رو درست کردم، اون پوستر رو این حرفا رو هر چند روز یه دفعه میرم اونجا، پوستر رو میدازم دوشم، چاروغم پام بکنم، میگم که عیاض تو اینی ها، قفلت نکنی، خودتو نبازی به این امکاناتی که برای پیش آمد کرده، خودم نصیحت میکنم، تذکر میدم، میام بیرون. باز چند روز دیگه طبع پولداری و امکانات اینه. حتی من گاهی این دیده بودم اون وقتی که مستراهایی که بود تو مساجد و اینا به این صورت حالا نبود، آفتابه داشت و این حرفا، یک کسی هم بود که آفتابه ها بود، از پنجشت آفتابه بود و افراد میامده بود، اونجا که نشسته بود اینو بردار اونو بذار اینو بردار، این طوری میگفت اینو بردار اونو بذار، مثل که همین که چهار تا آفتابه زیر دستشه این بادش این چیزه. حالا یک کسی ببینه تعدادی افراد زیر دستشه، امکاناتی کذا دستش امان کذا، یک کارش میشه. حالی بعد برای این که خودش تربیت کنه افرادی که مواظبن این کاری میکنن، حتی در حد شرعیش کار به اینجا میرسه که اصحاب حضرت صادق علیه السلام یه همچین حالتی بهشون دست میداد، فرمودن برو در مسجد بشین و اونجا چیز بفروش. اون وقت چیز فروشی و موضوعات مختلف چیزی و بخاطر اینکه این حالت شکسته بشه، این حالت نباشه. و الا انسان طبعش اینه که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، اینه که مراقب باشیم. گاهی از نظر اجتماعی آدم جلو میره، گاهی از نظر علمی جلو میره، گاهی از نظر مالی جلو میره، گاهی از همه این جهات جلو میره. این جلو رفتنش و رشد پیدا کردنش به این صورت سبب نشود که طغیان پیدا کند، این منم بشه. هر وقت به این منم رسید، اول بدبختی و آخر بدبختی است. بلکه از خدا بخواد انسان که خداوند متعال کمک کند و متوجه باشه. یادم میاد یه آقای مشهد فوت شد، اون زمانم حدودا دیگه تا وقتی من میشد اونجا شخصیتی که فوت میشد و همسال ذالک برای میگفتن به طور معمول، که من گاهی شوخی میکردم مثل که مدارس ترهیم ثبت ما رسیده. اون وقت این آقا که فوت شد، 6 جلسه من دیدم که مثلا این که فوت شده خیاطا من دست گرفتن، مردم است عطار من دست گرفتن برای تحریمش، من گفتن زرگر رو من دست گرفتن بنده رو گفتن. تا 6 جلسه دیدم همینطور هر جلسه من رو گفتن. جلسه 6 بود، همون رو منبر که صحبت میکردم، گفتم معلوم میشه منبر من یه چیزیه، حساب کتابی داره که 6 تا سنف داری یک سنف جلسه گرفتن، هر 6 تا من رو گفتم. یک حال اینجوری دست داد، خدا لطف کرد، همونجا خدا عنایت کرد. دیدم که اون قاری هم همون قاری روز اوله، گفتم خجالت شدم حرف بزدم اینا دیگه صدا میشد، این قاری هم از روز اول بوده، حالا هم هست. تو دم دست بودی، هر روز به جمعی هم بودن، یه از گفته و ایشی گفته و گفته این حالا به خودت نبولی که هر چیش من دست ما بودن. خدا لطف کرد و همونجا استخبار کردم، در این حال وقت تو میشه همینجا خوردم و شکرم کردم. برای 7 هم دعوت کردن یه جایی که فلان جایی دیگه یادم یادم این واقع رزوان دعوت میکردن، اونجا سالونی داشت قبل. من رفتم برای منبر، دیدم یکی از منبری هایی که وقتی برخورد کنیم بایشتی که قاعدش اینه که ما تسلیم باشیم به جهاتی، هر دموزه این هم تشریف داره. فهمیدم خب به جمعی او رو گفتن او آمده، به الله نمی آمده. من دیگه به اون جناب خدا رحمت کنید فوت گفتم خب خدا حافظ شما من بر. گفت نه آجا پلا برمان. گفتم نه هیچ راهی نداره، باید شما حتما من بر بجو. من صرف نظر کرده بود آمدم بیرون، ولی میدونستم چوب همون حالتر خوردم که اگه اینی الان ببین اینجوری کف دستت میذاریم که به این صورت پیش بیاد. بعد اونه که من دعوت کرده بودن، وقتی من آمدم بیرون آمدن حاجا عذرخواهی این رفقه همون بعد چون توجه پیدا نکرده بود نبودم اونجا که ما شما گفتن نمیدونستم ما شما گفتیم، رفتن ایشان هم گفتن ببخشین. منم با خیلی روی باز گفتن نه آقا جان اصلا مسئله نیست و واقعا با راحتی میگفتن. نمیدونستن که این از خوش اخلاقی من نیست، من میدیدم که این جریان کار خودمه، من اونجا یک همچون حالته که پیدا شده، خدا اونجور پس نگردم داده که حالا مطلب از این قراره. حالا اینا بیچاره‌ها فکر میکنه از اشتباه خودشونه، نه ریشش اشتباه خود من بوده. این واقعیت اینه که مراقب باشه انسان، مواظب باشه انسان که این مسائل نباشه. این کلمه آخر این که ان الی ربک رجعا، اینم اجمالا عرض میکنم تفصیلش انشالله بعد. ان الی ربک رجعا، همانا به سوی پروردگار توست رجوع. یعنی اینها که چنین فکر میکنن طغیان میکنن، بدانن که ادامه نداره، به محضر عدل پروردگار خواهند رسید و خدا به حسابشون خواهد رسیدگی کرد. ان الى ربک الرجعا. این رجعا انشاءالله جلسه بعد توضیح میدم که نه انا لله و انا الیه راجعون بگونی که بعضی معنا کردن که ما وصل به خدا میشیم، ما خدا میشیم، ما فناء در ذات خدا پیدا میکنیم، که مفصل عرفای منحرف این حرف رو گفتن، این معنا نیست، بلکه اون معناست که الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. به خدا مراجعه میکنید، یعنی به محضر عدل الهی میرسید که خدا به حساب کتاب احمدتون میرسه. امیدواریم که خداوند متعال هرچه بیشتر و بهتر توفیقات هممون را در فهم قرآن و بیانات معصومین علیهم السلام زیاد کند. من دیگه یک سلام عرض بکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. چنان طغیان آور است گرفتار امکانات دنیوی شدن که جانیانی که در جریان عاشورا اون جنایت ها رو کردن اساسش همین بود که به طغیان در اثر امکانات دنیویشون گرفتار شدن. کار به اونجا برسه که بر اثر این طغیان چنان جنایت کنند که خاندان رسالت را به اسارت بکشانند، اون هم ناراحتی برایشون درست کنند که اگر چنان چه توصیه می شدند به این که عزیزان پیامبر رو بیازارند بیش از این چه میخواست انجام بدن. تا اونجا که خوب گفته این شاعر، لا اضحک الله سن الدار انزهکت و آل احمد مظلومون قد ظهرون مشردون نفو عن عبر دارهم کنم قد جنون.